قرآن. قاسمیان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده، قاسم هنوز در پا در سینه خطرهاست، قاسم هنوز.
رسیدیم به ساعت 16 دوستان عزیز، در بعد از ظهر یکشنبه 15 دی ماه با شما همراه هستیم و به مناسبت شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ویژه برنامه رو همکارانم براتون تدارک دیدند با عنوان ذوالفقار که تقدیم میکنیم.
سردار سربلند، سردار بی‌منت، سردار شهید، سردار روزهای سخت، سردار روزهای تلخ، سردار روزهای مبارزه، سردار امنیت، سردار شهید. روزهای تلخ و سخت تو گذشت و حالا ما مانده ایم و روزهای سخت بی تو. روزهای پر استراب تو گذشت و حالا ما مانده ایم و روزهای تلخ بی تو. حالا ما مانده ایم و عهد و پیمانی که با تو بستیم، ما مانده ایم و انتقامی سخت، ما مانده ایم و قطره قطره ایستادن برای قطره قطره خون تو. سردار سربلند روزهای سرفراز ایران، راه تو ادامه خواهد داشت.
به نام خدای مهربان، سلام به مردم ایران، سلام به جوانان ایران و سلام به همه شمایی که با ما همراه هستید. خیلی متشکرم از اینکه منت به ما میذارید، رادیوتون روشنه و شنونده شبکه جوان و ویژه برنامه ذوالفقار هستید. اجازه میخوام به نیابت از همه دوستان و همکارانم در شبکه جوان، خاصه عوامل برنامه ساز ویژه برنامه ذوالفقار، شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی رو خدمت همه شما ملت بزرگ ایران تسلیت و تبریک عرض کنم.
قاسم سلیمانی متولد 20 اسفند 1335 در کروان نظامی است. تا دیپلم بیشتر درس نخواند ولی از سرداران انگشت شمار سپاه با درجه سرلشکری می باشد. دو فرزند دارد و از چهرهای محبوب مردمی است.
من و آدم خودم، من و رفقای خودم، من و مریدای خودم، مدعا هستم با مرده خودم. این بی حجابه، این با حجابه، این اینجوریه، اون اونجوریه، این چپه، این راسته، این اصلاح طلبه، این اصولگراست. خب چه میخواین حفظ کنید؟
من اصلا قبول ندارم در بین بچه حزب‌اللهی ها بگیم این آدم با اون شکلی است. همون دختر کم حجاب دختر منه، دختر ما و شماست، نه دختر خاص من و شماست، اما جامعه ما. فقط رابطه ی حزب‌اللهی با حزب‌اللهی هیچ فرقی نداره. رابطه حزب الله با کسی که دینی ضعیف‌تر هست موضوعیت داره، باید این کارو بکنه.
در روستای قنات ملک از توابع کرمان به دنیا آمده است. از 12 سالگی و پس از پایان تحصیلات ابتدایی به کرمان رفت و مشغول کار بنایی شد. سپس بعدها به عنوان پیمانکار در سازمان آب مشغول به کار شد. بعد از انقلاب 57 و همزمان با کار در سازمان آب کرمان عضو سپاه افتخاری شد و با شورش کردها به مهاباد رفت و پس از بازگشت فرمانده پادگان قدس سپاه کرمان شد. با شروع جنگ عراق و ایران در شهریور 59 سلیمانی با چندین گردان راهی جنگ شد و بعدها تشکیل لشکر معروف 41 سارالله را داد. ایشان در عملیات مختلفی چون ولفجر 8، کربلای 4، کربلای 5 و تک شلمچه بسیار موفق ظاهر شد. قاسم سلیمانی اولین بار در آذر 60 در عملیات مشترک ارتش و سپاه به نام عملیات طریق القدس در غرب سوسنگرد بر اثر انفجار گلوله خمپاره از دست راست و شکم به شدت مصدوم شد.
تصورم این بود که وقتی خبر شهادت حاج احمد گفته می شد و گفته شد، حداقل تیتر همه روزنامه های ما این جمله بود که فاتح خرمشهر شهید شد. همونطوری که وقتی بزرگی از ما در ادبیات، در هنر، در هر چیزی از بین میره و فوت می کنن، ما بلافاصله تیتری داریم براش. پدر علم ریاضی از دنیا رفت. فکر میکنم حقی که احمد بگردن ملت ایران داره با حقی که دیگر اندیشمندان مختلفی که مورد تجلیل هستن و به حق من تجلیل بودند کمتر نباشه و شایدن در ابعادی بیشتر باشه. من همیشه به احمد نگفتم الهی دردت بخواد تو سرم. اصطلاح من بگنسا به احمد دورت بگردم. این دلم میخواست واقعا اون چی که مکنات قلبیم هست، از خدا اینو میخوام که خدا هرچی سریع در منو به اون ملحق بکنه و به او اگه بنویسم این را خواهم نوشت. منو ببر.
بعد از پایان جنگ حاج قاسم سلیمانی 32 ساله با لشکر 41 سارالله وارد مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر شد تا اینکه در سال 76 وقتی 41 ساله بود توسط مقام معظم رهبری به تهران فراخوانده و به فرماندهی نیروی قدس سپاه منصوب شد. محبوبیت سردار سلیمانی به عنوان یک شخصیت بلند مرتبه نظامی از جنگ علیه داعش در خط مقدم عراق و سوریه شروع شد و این محبوبیت پیوسته تا زمان شهادتش ادامه داشت. خبر کمتر شنیده شده از سردار سلیمانی به جراحت او در یکی از عملیات علیه داعش در سوریه باز می‌گردد که خبرنگار سوری در یک گفتگوی تلویزیونی اولین بار در سال 96 از آن پرده برداشت.
بیاد اون قلب‌های پاک کنار نهرها به عشق امام حسین و برای خدا می تپیدند. خدایا به اون تپش قلب ها قسمت، خدایا به اون رد پاها قسمت، خدایا به اون نمازهایی که در کنار نهرها خونده شد، خدایا به اون جوانهای عاشقی که تو این سنگرها و تو این کنار نهرها شهید شدند، خدایا به اون جنازه هایی توی اروند برنگشتن، خدایا به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب اونها قسمت میدیم، خدایا عاقبت ما را ختم به شهادت، خدایا به این آبی که این بچه ها در درش حرکت کردن قسمت میدیم، جز شهادت برای ما نخواه.
دیوید پتراوس، ژنرال 4 ستاره ارتش امریکا که بالاترین درجه نظامی در ارتش ایالات متحده محسوب می شود، درباره حاج قاسم سلیمانی می گوید: چیزی که من می توانم بگویم این است که وی فردی بسیار توانمند، مدیر و دشمنی شایسته است. متاسفانه در 13 دی ماه 1398 سردار سلیمانی که با 2 خودرو از فرودگاه بین‌المللی بغداد خارج شده بود به شهادت رسید.
من دلم می‌خواست واقعا اون چیزی که مکنونات قلبیم هست، از خدا اینو میخوام که خدا هرچی سریع در منو به اون ملحق بکنه و به او اگه بنویسم این را خواهم نوشت. منو ببرم
جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. أقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. صبرا للثأر أبا مهدي، سنرد ولن يجدي درع لجبال من ردي، إن وقف الكون هنا ضدي فالسيف قرار لن يغمد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. أقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد.
مردم خوب ایران، شنونده ویژه برنامه ذوالفقار هستید از ایران تهران شبکه جوان و این برنامه تا ساعت 17:05 عصر تقدیم میشه به همه شما. با ما با هشتگ انتقام سخت همراه باشید. از طریق شماره سامانه پیامکی برنامه ذوالفقار به شماره 3881 و همینطور در فضای مجازی برای ما بزنید هشتگ انتقام سخت و با ما همراه باشید. خیلی متشکرم، دعوت میکنم که همچنان ما رو بشنوید. در رگ حادثه خون موج زد، آیینه شکست، شعله بر شد در و دیوار حرم، سینه شکست، خون مالک به زمین ریخت، خبر سنگین است، بعد مالک به تن حوصله سر سنگین است. بت بگو بی سر و پا باش، سرا پا تبریم، چند سالیست که ما منتظر این خبریم. کت خدا را برسانید، زمان مست علیست، مالک افتاد زمین تیغ ولی دست علیست. کت خدا را برسانید که خون ارزان نیست، ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست. کت خدا را برسانید که حق تابنده است، مالک افتاد ولی خشم مقدس زنده است. زخم شمشیر اگر خورد به شیران باشد، حاج قاسم یکی از مردم ایران باشد. چلی هست که سردار نبی سر شده اند، همه مردم ما مالک اشتر شده اند. بله، در این بخش ما ارتباط تلفنی داریم با جناب دکتر زاری عزیز، کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه ذوالفقار.
خیلی متشکر، بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو جوان عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب دکتر زاری عزیز. من خیلی وقت شما رو نمیگیرم، چند تا سوال هست که خدمت شما مطرح میکنم و منتظر میمونیم که پاسخ شما رو بشنویم. آی دکتر، با توجه به اقدام چند روز گذشته آمریکا در کشور عراق که منجر به شهادت سردار قاسم سلیمانی شد، آینده رو حضرت علی در منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر روند منطقه را طی دو دهه گذشته مرور کنیم، متوجه میشیم که دو جبهه اینجا مشغول در واقع فعالیت بودن، که یک جبهه فعالیتی مبتنی بر منافع خاص شخصی کشور را دنبال میکرده و یک محور و جبههی بوده که منافع عمومی ملت‌ها و دولت‌های منطقه را دنبال میکرده و در این در واقع استکاک و چالشی که طی دو دهه گذشته بین این دو جبهه وجود داشته، جبهه اول یعنی جبههی که بر مبنای نوع خودمحوری و سلطه طلبی استوار بوده، دائما دچار ضعف شده و از طرفدارانش کاسته شده، بر مشکلاتش اضافه شده و از میزان حضورش هم طی این دو دهه به مرور کاسته شده و در نقطه مقابلش جبهه مقاومت هست که بر مبنای منافع عمومی منطقه فعالیت میکنه. این جبهه دائما در حال گسترش بوده، موفقیت های زیادی داشته، هزینه هاش نسبت به جبهه مقابل بسیار کمتر بوده. این تصویر در واقع آینده را هم تا حدود زیادی نشون میده، چون گفتن گذشته چراغ راه آینده است. به همین جهت هم من گمان میکنم که ما در آینده منطقه مستقلتر، قویتر، آرامتر، امن‌تر خواهیم داشت و مراودات درون منطقه ای ما با ترجیح مراودات بین کشورها به جای مراودات منطقه با دوردست‌ها و قدرت‌های خارجی در برمبنای تعامل بین منطقه‌ای یا بین اقلیمی استوار خواهد بود. فکر می‌کنم مسیری که طی دو دهه گذشته طی شده و روابط افقی درون منطقه گسترش پیدا کرده، در آینده هم این گسترش خواهد داشت.
درسته. آقای دکتر، یه سوالی که میخوام از شما بپرسم اینه که ما هیچ وقت شروع کننده جنگ نبودیم. همیشه آمریکا بوده که با شیطنت اومده و آتش جنگ رو در منطقه شعله ور کرده. میخوام راجع به این ارزیابی شما رو بدونم.
بله، در خصوص این موضوع اساسا منطق ما جبهه مقاومت منطق جنگ نیست. ما کلمه‌ای به نام جنگ در قاموسمون نیست، بلکه اون چیزی که در قاموس ما هست جهاد هست. جهاد اساساً یک وجهه دفاعی داره، یعنی مخصوصاً با توجه به نظر مقام معظم رهبری و فتوای مقام معظم رهبری، ما اساساً جهاد ابتدایی نداریم. جهاد ما همیشه جهاد دفاعی هست.
درسته.
بنابراین ما اساساً با فرمول نظامی با طرف مقابلمون در بادی امر و ابتدا به ساکن مواجه نمیشیم. این طرف مقابل ما هست که با نوع رفتارش ما را وادار میکنه که رفتاری متناسب برای دفع شر اتخاذ کنیم.
درسته.
اما این نکته هم حائز اهمیت هست که گرچه ما آغاز کننده هیچ جنگی نبودیم و قطعا هم در آینده نخواهیم بود، اما در این حال پاسخ ما در موقعی که طرف مقابل ما بخواد شرارت بکنه بسیار بسیار کوبنده هست، کما این که در تاریخ انقلاب اسلامی این مسئله به اثبات رسیده.
درسته. بله. آقای دکتر، با توجه به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و مطالبه مردم و جبهه مقاومت به خصوص در این یکی دو روزه مبنی بر انتقام سخت، میخوام پیشبینی شما رو راجع به انتقام سخت بدونم. با توجه به اینکه برای جبهه مقاومت وجود داره، آحاد مردم ایران خواستار انتقام سخت هستن، فکر میکنید که این انتقام به چه شکلی صورت میگیره؟
ببینید، من مقدمتاً عرض کنم که ما اگر از انتقام سخت صحبت میکنیم، لجبازی نمیکنیم و کینه‌توزی نمیکنیم. نمیخوایم خودمون را خاطر یک حادثه تلخی که برای ما اتفاق افتاده و البته بسیار بسیار هم تلخ بوده خالی بکنیم. بلکه این انتقام سخت منطق داره. منطقش اینه که اگر چنانچه در مقابل اقدام بسیار خسارتبار و البته مذبوحانه‌ای که آمریکایی‌ها در به شهادت رسوندن سردار بزرگ اسلام سلیمانی انجام دادن، اگر ما اقدام سخت نکنیم قطعا با تکرار این جنایت از سوی آمریکایی ها مواجه خواهیم بود. بنابراین ما از اقدام سخت صحبت میکنیم به خاطر اینکه جلوی ادامه جنگ و درگیری هایی که آمریکایی ها احیانا میخوان دنبال کنن رو بگیریم، کما اینکه در همین روزهای گذشته اونها باطن شرور خودشون را بروز دادن. آقای ترامپ میگه من 52 نقطه رو میزنم. یعنی چی؟ یعنی اگر که جلوداری نداشته باشم این کار رو میکنم. خب ما باید ثابت کنیم که جلوداری وجود داره و اجازه نخواهد داد که آمریکایی ها بر مبنای یک رویه جنایت آمیز سیاست های خودشون که مبتنی بر تخریب منافع مردم در منطقه هست رو پیش بگیرن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر، یه سوال دیگه هم از شما بپرسم. این که چند سالی ما شاهد گفتمان انقلاب اسلامی در آسیا و در قاره‌های مختلف هستیم، بحث دفاع، بحث روی جهادی و شهادت طلبی است، مقاومت. میخوام بدونم که سردار سلیمانی ها چطور تونستن این حس رو به دنیا منتقل بکنن؟
ببینید، همیشه ایثار و فداکاری آوازه پیدا میکنه و طرفدار پیدا میکنه. یک حدیثی داریم از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که میفرماید بخشش چیزی است که حسادت رو بر نمی انگیزه. یعنی اگر یک کسی سخی باشه، بخشنده باشه، کار او باعث حسادت نمیشه. خب ببینید، در اینجا شخصیت های مثل سردار سلیمانی وقتی که ملت همسایه با یک خطر مواجه میشه، مشفقانه میره در کنار اون ملت و در مقابل دشمنان اون قرار میگیره، جانش را در معرض خطر قرار میده تا یک خطری از سمت کشور دوست برطرف بکنه و کشور دوست بتونه آرامش پیدا بکنه. خب این یه مقوله نیست که اصلا کسی بتونه باش مخالف باشه. حالا یه کسانی ممکنه ادعا کنن، ادعای دوستی کنن، شعار بدن آقا مرز ما و شما مرز دوستی هست، رابطه ما و شما رابطه استراتژیک هست، همون حرفایی که مثلا بین آمریکا و عربستان رد و بدل میشه، ما نمیدونم به تحمل هیچ چشم زخمی به شما را نخواهیم کرد در ادبیات رسانه‌ای، ولی در میدان عمل اون برای خودش هست، اون یکی هم برای خودش هست و فقط دورا دور تماشا میکنه روزی که بلا حاصل میشه برای کشور مقابلش. خب ببینید، این اگر باشه یک ارتباط دیپلماتیکی هست که بر پیوندهای سیاسی صرف استواره و راحت هم جابجا میشه و از حالی به حالی تبدیل میشه. اما وقتی که یک کشور، یک دولتی، یک نیروی میره جانش رو عملا در معرض خطر قرار میده و یک خطری رو از سر کشور دوستش یا اون ملت دوستش برطرف میکنه، این در خاطره ها میمونه، در یادها میمونه، این بعدن تبدیل میشه به انواعی از روابط صمیمانه در حوزه فرهنگی، در حوزه اقتصادی، در حوزه علمی، در حوزه امنیتی، نظامی و در سایر حوزه ها. یعنی این میشه پایه انواعی از مراودات. شما ببینید چرا عراقی ها اینقدر در برابر فشار آمریکا دارن مقاومت میکنن؟ میگه آمریکا هر روز عراق رو تهدید نمیکنه که اگر روابط تو با ایران ادامه بدی ما تو رو هم تحریم میکنیم و اجازه نمیدیم که دریافت کننده یه پول نفتت باشی. اما چرا عراقی ها چند سال دارن مقاومت میکنن و هنوز هم به آمریکایی ها جواب بله ندادن؟ به خاطر اینکه سلیمانی ها در روز خطر وارد شدن و دولت عراق، ملت عراق دیدن که اینها جانشون رو گذاشتن تا کشورشون حفظ بشه. چطور میشه در روزی که ما از نظر مالی در تهدید آمریکا هستیم طرف عراقی بگه من مالمو نمیدم؟ خب اون جانشو داده ثابت کرده برادریشو، اونم با مال حمایت میکنه. بنابراین این یک اساساً فرهنگ جدیدی است، یک مکتب جدیدی است، یک رویه جدیدی است که بر سایر رویه‌هایی که در صحنه بین‌المللی هست تأثیر میگذاره.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر زارعی عزیز. یه سوال به عنوان سوال پایانی از شما بپرسم و بعدش با حضرت عالی ما خداحافظی بکنیم. دیروز ما در برنامه ذوالفقار میزبان جناب آقای دکتر جوان بودیم، معاون سیاسی سپاه پاسداران. من یه سوالی از ایشون پرسیدم راجع به حفظ قدرت ملی ایران و ایشون چند تا سرفصل به ما ارائه کردن. یکیش وحدت بود، یکیش روحیه ایثار و شهادت طلبی بود و یکی دیگرش پیروی و تبعیت از ولایت فقیه. میخوام نظر شما راجبش بدونم، راجب حفظ قدرت ملی ایران.
بله، ببینید حالا اون نکاتی که آقای سردار جوانی بیان کردن خب نکات دقیقی هست. ما دو سه تا نکته میتونیم در این زمینه عرض کنیم. ببینید یک نکته نکته جوانان هست.
بله.
ما الان در کشورمون یک سرمایه بسیار بزرگی داریم به نام جوانان.
درسته.
و شاید هم در بین کشورهای منطقه ما امروز و الان در عدد جوانان در یه وضعیت ممتازی قرار داشته باشیم. یعنی از این حدود مثلا 80 میلیون جمعیتی که ما داریم، 55 تا 60 میلیون از اینها در ردیف جوانان کشور به حساب میان.
بله.
که از این جمعیت جوانان یه چیزی در حدود 15 میلیون نفر اینها دانشگاه دیده هستن، یعنی عناصر تحصیل کردن در انواع رشته ها اینا تحصیل کردن. اینا ظرفیت های بسیار بزرگی هستن، اما الان در میدان کار چقدر اینا کار دارن میکنن، چقدر به کارگیری میشن، چقدر در جای خودشون به کارگیری میشن و چقدر ما ظرفیت به کارگیری در محیط منطقه ای داریم. اگر فقط یک سازماندهی صورت بگیره روی مسئله جوانان، به بازار 900 میلیون نفری اطرافمون هم نگاهی بیاندازیم با حدود 15 کشور، خب این ظرفیت میاد و تبدیل میشه به یک وضعیت تحول آفرینی که فقط هم ابعاد اقتصادی نداره، یعنی مشکل اقتصادی رو کامل حل میکنه در سقف حدود مثلا 200 میلیارد و در کف مثلا 560 میلیارد میتونه، میلیارد دلار در سال میتونه مسئله ما رو حل بکنه.
درسته. بله.
این نیروی کار اگه در محیط منطقه‌ای به کارگیری بشه، اصلا فرهنگ اونجا رو تغییر میده. گسترش زبان فارسی، گسترش تفکر و فرهنگ ایرانی، تفکر مقاومت اتفاق میفته. اصلا دنیا دنیای دیگری میشه.
درسته.
این یه عنصر مثلا بحث جوانان، اونم به خصوص جوانان تحصیل کرده است. یه عنصر دیگه عنصر حل مسائل هست. این واقعا ما در منطقه زندگی میکنیم که کشورها با مسائل پیچیده مزمنی مواجه شدن، در آذربایجان، در ترکمنستان، در افغانستان، در پاکستان، در عراق، در بعضی کشورهای جنوبمون، در یک کمی دور دستر در لبنان. خب ما اگر ظرفیت حل را بتونیم با حلی براش پیدا کنیم و به کار بگیریم، میتونیم به عنوان ناجی منطقه مطرح بشیم.
بله.
ناجی مشفق ملت‌های منطقه. به نظرم این دو عنصر رو حالا در بین پیشنهاداتی که هست میتونه خیلی کارایی داشته باشه.
خیلی متشکرم از دکتر زارعی بزرگوار، کارشناس مسائل منطقه. ممنونم آقای دکتر. فقط من یه موضوع رو اصلاح بکنم. ما دیروز در خدمت سردار دکتر یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران بودیم که من به اشتباه عرض کردم جوان. خیلی متشکرم. بله. با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. موفق باشید. خدا نگهدار. خدا.
این روزها حرف حرف رفتن سردار است، حرف تلخ نماندن مالکش در زمان، حرف پرپر شدن ناجوان مردانی یار علی، حرف دلتنگی برای ذوالفقار علی، اما این روزها در کنار تمام این حرف ها حرف از ماندن هم هست، ماندن ما جوانان بر سر عهد و پیمان، ماندن ما جوانان کنار مردان مرد زمانه، ماندن